به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت جلد اول، شناخت خدا، بخش چهاردهم. خصوصیات خدا. پیش گفتار.
به جرأت می توان گفت این قسمت از شناخت الوهیت مهمترین و اساسی ترین مبحث الوهیت است. عدم شناخت و حتی ضعف شناخت نسبت به خصوصیات خدا نیز می تواند به راحتی کسی را از ملکوت خدا باز دارد و برعکس. شناخت کامل و عمل به این مهم شخص را در مسیر شاهراه حیات قرار می دهد. برای مثال، شما وقتی به خانه ای دعوت می شوید، قبل از ورود به آن خانه حتما لازم دارید تا آشنایی دقیقی از آن خانه و صاحب خانه داشته باشید. نکات مهمی مانند این که صاحب خانه را بشناسید، با خصوصیاتش خوب آشنا باشید، بدانید از چه چیزها و کارهایی خوشش می آید و از چه چیزها و کارهایی نفرت دارد، قوانین خانه او به چه صورت است، طبع صاحب خانه به چه شکل است، نوع رفتار او چگونه است و مانند این موارد، تا در ارتباط با او دست از پا خطا نکرده، مبادا او را برنجانید و یا خشم او را برانگیزانید، تا شما را با غضب از خود طرد و از خانهش بیرون بیفکند و یا با شما سرسنگین بوده و اعتنایی نکند یا حتی آنقدر محزون شود و اعمالتان در نزدش ناپسند آید که از شما دوری کند. حتی اگر به عمد هم نباشد، رفتار شما آنقدر با طبع او در تضاد بوده که او را از شما دور ساخته است. و نیز چنین است وقتی از کسی درخواست مساعدت و کمک دارید. برای حضور در نزد او حتما میبایست با خصوصیات او کاملا آشنا باشید تا مبادا رفتاری مغایر با طبع او انجام دهید که موجب رانده شدن و دست خالی برگشتن شما شود. در چنین ارتباطی باید مراقب تمام رفتار، گفتار، افکار و حتی شکل ظاهر خود باشید. گاهی اوقات نحوه سخن گفتن ایجاد تنفر می کند. گاهی اوقات شیوه رفتار باعث ایجاد تنفر می شود. و گاهی اوقات نیز افکار و اعتقادات شخص است که تنفر را در صاحب خانه بر می انگیزد. و نیز حتی گاهی اوقات شکل لباس پوشیدن تنفر را به وجود می آورد. در ارتباط با شخص مهمی که قرار است به حضورش حاضر شوید، همیشه دانستن دو جنبه از خصوصیاتش بسیار حائز اهمیت است. اول اینکه چه افکار و رفتار و گفتاری را میپسندد و موجب جلب رضایت او میشود و دوم اینکه چه افکار و رفتار و گفتاری را نمیپسندد و از آنها تنفر دارد. ملاحظه و رعایت این نکات شخص را در حضور او محبوب یا منفور می سازد و متعاقباً تأثیرات و پیامدهای خود را به همراه خواهد داشت. دقیقاً چنین است در ارتباط با خدا بودن. او صاحب حیاتی است که همه برای آن به وی محتاج هستند. خدایی تغییر ناپذیر که طبع او با هیچ چیز تغییر نمی کند. از بدیها نفرت دارد و آنها را جزا می دهد و نیکویی را پسند می کند و به خود جذب می نماید. بسیاری را دیدم که می پرسند چرا خدا صدای ما را نمی شنود؟ چرا به داد ما نمی رسد؟ چرا زندگی ما در سختی می گذرد و خدا نگاه نمی کند؟ و مانند این سوال ها. البته این امر دلایل متعددی دارد، ولی یکی از مهمترین دلایلش این است که شخص در ارتباط با خدا، با آنکه خود را مسیحی می داند، اما هنوز کارهایی می کند که خدا به روشنی در کتاب مقدس تنفر خود را از آنها اعلام کرده، و یا در جهت جلب رضایت و خوشنودی خدا، با آنکه کتاب مقدس به این امور راه نمایی و هدایت می کند، در زندگی به ظاهر ایمانی خود هیچ قدمی بر نمی دارند. مسبب تمام سخت دلی، کوری روحانی، تجربیات، دوری از خدا و حتی برخی بلایا و سختی‌ها و بیماری‌ها تنها خود شخص است و فقط به عملکردهای او در ارتباط با خدا برمیگردد. نشناختن خصوصیات خدا و هماهنگ نشدن با آنها برای هر مدعی مسیحی نتیجه جز دوری از خدا نخواهد داشت. لاجرم روح قدوس خدا یا همان روح القدس هرگز در چنین افرادی ساکن نخواهد شد و این یعنی نبودن در کلیسای عروس خداوند. در جلد سوم این کتاب مفصلاً به این موضوع پرداخته خواهد شد. اما خصوصیات خدا کدام هاست؟ خصوصیات خدا را در کل می توان به دو دسته تقسیم نمود. آنچه خدا دوست دارد، آنچه خدا نفرت دارد. کتاب مقدس به هر دو مورد به طور دقیق پرداخته است. از آنجایی که پرداختن به این موارد به گستردگی تمام کتاب مقدس است، حتماً و بدون هیچ بهانه‌ای وظیفه هر فرد مسیحی است تا کل کتاب مقدس را خوانده و تفتیش نموده تا اراده پسندیده خدا را دریابد و زندگی خود را مطابق اراده و سلیقه خدای پدر شکل دهد. لذا در مورد آنچه خدا دوست دارد، توصیه من همیشه به تمام مسیحیان این است که قلم و دفتری برای خود برداشته و شروع به مطالعه کتاب مقدس نمایند و آن اعمالی را که موجب رضامندی و خوشنودی خداست را در آن یادداشت نموده و پیوسته به آن بنگرند و سعی کنند زندگی خود را آن گونه که خدا دوست دارد تغییر دهند. شاید قوت یا ضعف در این امور چندان در برگزیدگی ما برای ملکوت تأثیر نداشته باشد، اما اگر شخصی کلن از انجام اموری که خدا دوست دارد دور باشد، هرگز در اراده خدا قرار نگرفته و در مسیر زلالت پیش می رود. این خود دلیلی محکم است بر اینکه شخص هنوز به خدا ایمان حقیقی ندارد و فیض را درک نکرده و در اراده خدا خودش را قرار نداده و هنوز تبدیل نشده است. ولی در خصوص آنچه خدا نفرت دارد، چنان دارای اهمیت ویژه است که تخطی از یک مورد آن حتی شخص را از ملکوت باز می دارد. بسیاری را دیدم که اصلاً به این مهم توجه نمی کنند، لذا رجاسات بسیاری را در زندگیشان داخل نمودند که نتیجهش دوری و تنفر خداست. متاسفانه آنچه سالها شاهد آن بودم، عدم توجه و پرداختن دقیق کلیساها به این مهم بوده. نه تنها عدم توجه، بلکه بسیاری دانسته یا نادانسته کارهایی را که خدا اعلام نموده از آنها متنفر است در کلیساها ترویج دادند. به لحاظ اهمیت بسیار خاص این مورد که می تواند یکی از موانع بزرگ زندگی هر فرد مسیحی باشد، در این قسمت به مواردی که کتاب مقدس به روشنی اعلام می دارد که خدا از چه چیزهایی تنفر و کراهت دارد و نیز بعضی از خصوصیات منحصر و خاص خدا خواهیم پرداخت.
پرستش خدایان غیر. به آیه دقت کنید.
عشیره ای از هیچ نوع درخت نزد مذبح یهوه خدایت که برای خود خواهی ساخت غرس منما، و ستونی برای خود نصب مکن، زیرا یهوه خدایت آن را مکروه می دارد. عشیره مجسمه چوبی یکی از خدایان کنعان به نام اشتورت بود. وقتی خدا به قوم اسرائیل شریعت و فرمان بر ساختن خیمه اجتماع و قدس الاقداس و تمام لوازم داخل آن را داد، قوم را منع نمود تا در مکان مقدس او هیچ عشیره‌ای یا بتی از خدایان دیگر قرار ندهند. خدا تحمل نمی کند که در کنار او خدایان دروغین دیگر قرار گیرند. این کار بی‌حرمتی به خدا، شرک و خروج از ایمان است. امروزه قدس الاقداس خدا در زمین، بدن هر ایماندار و خیمه اجتماع یا همان مکان پرستش، کلیسا و محل سکونت ایمانداران است. به عبارتی در هر کجا که یک ایماندار باشد، آنجا مکان مقدس خداست. لذا نباید هیچ بت و نمادی از خدایان دیگر و تابلوی مکتوب از گفتار خدایان دیگر با او و در مکانی که هست وجود داشته باشد. این عمل در نظر خدا مکروه است و خدا در چنین مکانهایی ساکن نخواهد شد. متاسفانه هنوز بسیار دیده می شود کسانی که از مذهبهای دیگر به مسیحیت گرویدند و حتی آنانی که مسیحی زاده اند در کمال بیتوجهی خانه هایشان را پر نموده اند از نمادها، مجسمه ها و تابلو نوشته های مشرکانه. این کار در نزد خدا مکروه، قبیح و باطل است.
به آیه دقت کنید.
یحوه سوائوت خدای اسرائیل چنین می فرماید: شما تمام بلایی را که من بر اورشلیم و تمامی شهرهای یهودا وارد آوردم دیدید که اینک امروز خراب شده است و ساکنی در آنها نیست. به سبب شرارتی که کردند و خشم مرا به هیجان آوردند، از اینکه رفته بخور سوزانیدند و خدایان غیر را که نه ایشان و نه شما و نه پدران شما آنها را شناخته بودید عبادت نمودند. و من جمیع بندگان خود انبیا را نزد شما فرستادم و صبح زود برخواسته ایشان را ارسال نمودم. گفتم این رجاست را که من از آن نفرت دارم به عمل نیاورید. اما ایشان نشنیدند و گوش خود را فرا نداشتند تا از شرارتهای خود بازگشت نمایند و برای خدایان غیر بخور نسوزانند. بنابراین خشم و غضب من ریخته و شهرهای یهودا و کوچه های اورشلیم افروخته گردید که آنها مثل امروز خراب و ویران گردیده است. نمی توانید پس از آن که به خدای واحد حقیقی ایمان آوردید حتی کوچکترین نگاهی به گذشته داشته باشید. کوچکترین نگاه به عقب و گذشته هلاکت را به همراه دارد. زن لوط وقتی حسب رحمت خدا فرصت نجات را یافت و در مسیر نجات گام بر می داشت، از آنجایی که نگاه و دلش به گذشته و خانه و اموالش بود، وقتی به پشت سرش فقط برای یک لحظه نگاه کرد، سریعاً مورد غضب خدا قرار گرفت و هلاک شد. هوشیار باشید. پس از نجاتی که به رایگان یافتید، اگر قدر و حرمت آن را نگاه ندارید و فقط یک لحظه حسرت گذشته را بخورید، لایق ملکوت خدا نخواهید بود و هلاک خواهید شد. مانند زن لوط و یا قوم اسرائیل که در بیابان با حسرت نگاه و فکرشان به گذشته خود در مصر بود، که حتی این را در بیابان نیز اعلام نمودند و در نهایت همه هلاک شدند. هیچ نماد و نشانی از خدایان غیر را در خانه ها، کلیساها و حتی در دل خود نگاه ندارید. این در نزد خدا مکروه است و خشم او را به همراه دارد. همه را بیرون بیاندازید و به سوی خدا بازگشت نمایید. داشتن هر نماد و عشیره‌ای به منزله پرستش آنان است. خدا ملعون می‌دارد کسی که نمادی از خدایان دیگر با خود دارد. و نه اینکه ملعون باد می‌گوید، بلکه به قوم خیش نیز فرمان می‌دهد تا آمینگو باشند. یعنی قوم نیز چنین شخصی را از خود طرد و دور نمایند.
به آیه دقت کنید.
ملعون باد کسی که صورت تراشیده یا ریخته شده از صنعت دست کارگر که نزد خداوند مکروه است بسازد و مخفی نگاه دارد و تمامی قوم در جواب بگویند آمین. ملعون به معنی دور انداخته شده است. وقتی خدا کسی را ملعون می کند، یعنی از حضورش دور انداخته است. نمی توانید خود را مسیحی بدانید و پیکرهای تراشیده شده و تمثالهایی که نزد خدا مکروه است را با خود داشته باشید. این خروج از حضور خداست و چنین شخصی می بایست از کلیسا خارج شود. هرچقدر هم که چنین شخصی نیکنام باشد، اما کلیسا می بایست او را طرد کند. یکی از مواردی که خدا صدای دعای ایمانداران را هرگز نخواهد شنید، زمانی است که شخص پیکر تراشیده شده و یا تمثال و نمادی که نزد خدا مکروه است را با خود داشته باشد. تا کنون فقط از وخامت داشتن نمادی از خدایان غیر سخن گفتیم، چون متاسفانه داشتن چنین چیزهایی بسیار نزد ایمانداران دیده می شود. اما به مراتب بدتر از آن، پرستش خدایان دیگر پس از آن که شخص به فیض خدا در عیسی مسیح یک بار منور شده باشد است. به حکمی که یک هشدار ترسناک در ارتباط با اشخاصی است که فیض خدا را رد می کنند و به سوی دیگری می روند توجه کنید.
به آیه دقت کنید.
و این است احکامی که پیش ایشان می گذاری. اگر غلام عبری بخری 6 سال خدمت کند و در 7th سال بی قیمت آزاد بیرون رود. اگر تنها آمده تنها بیرون رود و اگر صاحب زن بوده زنش همراه او بیرون رود. اگر آقایش زنی بدو دهد و پسران یا دختران برایش بزاید، آنگاه زن و اولادش از آن آقایش باشند و آن مرد تنها بیرون رود. لیکن هرگاه آن غلام بگوید که هر آینه آقایم و زن و فرزندان خود را دوست می دارم و نمی خواهم که آزاد بیرون روم، آنگاه آقایش او را به حضور خدا بیاورد و او را نزدیک در یا قائمه در برساند و آقایش گوش او را با درفشی سوراخ کند و او وی را همیشه بندگی نماید. منظور از آقا در اینجا شیطان است. 7th نماد کاملیت ادوار است. در آغاز روز 7th یا همان سلطنت 1000 ساله که آخرین دوره زمین خواهد بود و پس از آن تخت داوری خدا و ابدیت است، شیطان در بند خواهد بود. این 1000 سالی است که خداوند در آن بر تمام زمین پادشاه است. این روز خداوند است که در آن شیطان در بند افتاده و همگان از اسارت او آزاد خواهند بود. اگر کسی به واسطه خون عیسی مسیح این فرصت را یافت تا از اسارت شیطان آزاد گردد، چنانچه پس از آزادی دوباره به سوی او بازگشت کند و با پذیرش کلام او به هر دلیلی بنده او شود، آنگاه آقایش یا همان شیطان این اجازه را دارد تا او را نزدیک در یا قائمه در خانه خدا برساند. حال چرا نزدیک قائمه در و نه داخل خانه؟ چون داخل خانه مکان مقدس خداست و جای شیطان و غلامش نیست. آنها اجازه ورود به مکان مقدس را ندارند. نزدیک در یا قائمه در خانه خدا جایی است که مکان بیرونی است، تاریکی است، جایی که فشار دندان بر دندان و ترس خواهد بود. آنگاه شیطان گوش او را با درفشی سوراخ می کند که این نشان غلامی و بندگی است و حلقه غلامی را بر گوش او خواهد نهاد و او دیگر نمی تواند هرگز صدایی جز صدای آقای خود شیطان را بشنود و برای همیشه تا ابد بنده او خواهد شد. اوه، این وحشتناک است. اگر کسی پس از آنکه یک بار فرصت یافت تا از اسارت شیطان آزاد شود، این فیض را رد کند، اگر فقط یک بار پس از آن به شیطان اعلام بندگی کند، اگر فقط یک بار سر به نزد خدای دیگر خم کند، اگر فقط یک بار خدای دیگر را پرستش کند، او تا ابد یا برای همیشه از حضور خدا ملعون می گردد. شیطان گوش او را سوراخ خواهد کرد و حلقه بندگی خود را به گوش او خواهد نهاد و آن شخص تا به ابد بنده او خواهد بود و ملکوت را برای همیشه از دست خواهد داد. چنین شخصی هرگز توبه اش پذیرفته نخواهد شد، زیرا دیگر نمی تواند توبه ای به حضور خدا داشته باشد. او پس از آن مانند پدر خود شیطان یک دروغگو و فریبکار خواهد بود. انتهای او باز به سمت شیطان است. او هرگز نمی تواند روح القدس را داشته باشد. او دیگر برای همیشه از کلیسای خداوند اخراج خواهد بود. چنین شخصی را هرگز نباید در کلیسا پذیرفت، زیرا او از آن شیطان است. تا کنون هر کسی را با چنین شرایطی دیدم، گوش او کلن برای شنیدن صدای خدا بسته شده بود و هرگز عمل کردی چون مسیحیان راستین نداشت. اما کلام وعده خدا برای آنانی که او را عبادت می کنند برکت بر روزی و دور ساختن بیماری است.
به آیه دقت کنید.
و یهوه خدای خود را عبادت نمایید تا نان و آب تو را برکت دهد و بیماری را از میان تو دور خواهم کرد. مسیحیانی که پیوسته در طول روز خدا را عبادت می کنند زیر نظر مستقیم خدا قرار دارند. خدا روزی روزانه آنها را مهیا می سازد و از آنان در برابر بلایا و بیماری های مهلک محافظت می کند. این کلام وعده خداست. اگر در خانه ای از ایمانداران پیوسته بیماری است، اگر روزی آنان به سختی می گذرد، یکی از دلایلش عدم پرستش خدا در آن خانه است.
عمل نکردن به شریعت. به آیه دقت کنید.
ملعون باد کسی که کلمات این شریعت را اثبات ننماید تا آنها را به جا نیاورد و تمامی قوم بگویند آمین. شریعت یا به اصطلاح عامیانه مذهب در طول تاریخ بشری تنها یک بار از سوی خدا داده شد و آن شریعتی بود که خدا توسط موسی به قوم اسرائیل داد. یک شریعت و تنها برای یک قوم. این بدان مفهوم است که خداوند از ابتدا قصد گذاشتن احکام و فرامینی محکوم کننده برای بشر را نداشت و به وضوح می‌بینیم که تا حدود 2000 سال اول از آدم تا موسی هیچ شریعتی وجود نداشت. به این دوره عصر وجدان گفته می‌شود. خدا یک قوم را برگزید و شریعت را به آن قوم داد. قوم اسرائیل در آن زمان نماد برگزیدگان خدا در میان تمام اقوام دنیا بودند که میبایست در آینده فیض خدا را دریافت کنند و در زیر نور کلام خدا زیست نمایند. شریعت از آن جهت داده شد تا بشر با مفهوم گناه آشنا شود و بفهمد که مزد گناه مرگ است و اطاعت از کلام خدا حیات را به همراه دارد. شریعت خدا همان گونه که محکوم کننده بود، اما برای عاملینش نجات و حیات را به همراه داشت. اما یک مشکل بزرگ در میان بود. بشر به خاطر گناه اولیه در باغ عدن در سیطره ابلیس قرار گرفت و تماماً گناهکار شد. لذا نمی توانست نیکویی شریعت را به جای آورد و گناه پشت گناه. مکتوب است که
به آیه دقت کنید.
زیرا جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند زیر لعنت می باشند. زیرا مکتوب است ملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته های کتاب شریعت تا آنها را به جا آرد. برای رهایی از گناه منجی باید می آمد و آن مانع بزرگ گناه اولیه را بر می داشت و بشر را از استیلای شیطان نجات می داد و این امر با فدیه شدن خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب محقق شد. پس از مصلوب شدن مسیح، تمام تیغ محکوم کننده شریعت به فیض و رحمت خدا بر مسیح وارد شد و بشر فرصت آن را یافت تا با پذیرش فیض و رحمت خدا در عیسی مسیح وارد دوره و عصری جدید گردد. دوره‌ای که دیگر شریعت محکوم کننده خدا در دنیا به انجام رسیده بود و پس از آن شریعت خدا در دلهای ایمانداران نهاده شد. تا دیگر در دنیا حکم بر جان کسی نگردد و داوری برای روز قیامت مردگان بماند، تا هر که به شریعت فیض خدا عمل کننده بود تا به ابد با او زنده بماند. متاسفانه باز یکی از فاجعه بارترین چیزهایی که در نزد بسیاری از کلیساها و اعضای آن شنیده می شود این است که می گویند ما دیگر در شریعت زندگی نمی کنیم و با این عنوان خود را از احکام مکتوب خدا آزاد و بیغید می کنند و هر رجاساتی را وارد کلیسا می نمایند و حتی کلام خدا را بی حرمت و بی اعتبار می سازند. مگر این مدعیان پیش از ایمان به مسیح در شریعت خدا زندگی می کردند که امروز مدعی هستند که در شریعت زندگی نمی کنند؟ در حالی که خدا از پیش از دهان نبی خود اعلام نموده بود.
به آیه دقت کنید.
اما خداوند میگوید این است عهدی که بعد از این ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست. شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. گرچه در این آیه اشاره به قوم اسرائیل شده، اما باید در نظر داشت به همان گونه که قوم اسرائیل از میان اقوام بسیاری برای آن عصر برگزیده شده بود، تنها نمادی بود از برگزیدگان خدا که از میان جمیع اقوام دنیا به واسطه پذیرش فیض خدا در عیسی مسیح برگزیده می گردند و جزو قوم ملوکانه خدا محسوب می شوند. منظور از بعد از این ایام در آیه مذکور، عصر شریعت است تا قبل از مصلوب شدن مسیح، و این که شریعت خود را در باطن و آن را در دل ایشان خواهم نوشت به روح القدس اشاره دارد که پس از پنتیکاست به کلیسا افاضه شد و از آن به بعد بود که خدا در وجود هر ایماندار حقیقی ساکن شد و کلام مکتوب بر لوح‌ها دیگر به واسطه روح القدس در باطن و دل هر ایمانداری مکتوب شد. همان شریعت مکتوب خدا به قوت پابرجاست، اما دیگر نه تنها بر اوراق، بلکه مکتوب در ضمیر باطنی و دل هر کسی است که در عیسی مسیح نشانده شده است. حال کسی که مدعی است ما دیگر در شریعت زندگی نمی کنیم، بدون هیچ شکی او هرگز روح القدس را نیافته و نمی توان او را مسیحی دانست. از ابتدا التزام به اجرای احکام شریعت آنقدر برای خدا مهم بود که به صراحت اعلام داشت.
به آیه دقت کنید.
ملعون باد کسی که کلمات این شریعت را اثبات ننماید تا آنها را به جا نیاورد و تمامی قوم بگویند آمین. کسی که حتی یکی از احکام شریعت که کلام خداست را به جا نیاورد، از حضور خدا طرد خواهد شد. آدم نیز در باغ عدن یک حکم از خدا دریافت نموده بود.
به آیه دقت کنید.
و خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت: از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. و آدم نیز این یک حکم را نتوانست نگاه دارد، لذا از حضور خدا دور انداخته شد و به واسطه او تمام زمین نیز در نزد خدا ملعون شد و مرگ بر او استیلا پیدا کرد.
به آیه دقت کنید.
و به آدم گفت: چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. کسی که کلام خدا را نگاه نمی دارد، علاوه بر این که از سوی خدا طرد و ملعون خواهد شد، حکم خدا بر قومش نیز چنین است تا به کلامش آمین بگویند و چنین شخصی را از میان خود بیرون کرده و ملعون دارند. کلیساها نباید افرادی که کلام خدا را بی حرمت می کنند و فرامین خدا را نگاه نمی دارند در خود جای دهند. چنین افرادی باید بیرون انداخته شوند و کسی با آنان ارتباط نداشته باشد. غضب سخت خدا بر کسانی است که دل خود را سخت ساخته اند و شریعت خدا را به عمل نمی آورند. خدا هرگز صدای ناله و فریاد چنین اشخاصی را در مصیبت و بلایا نخواهد شنید، بلکه بدترین بلایا را بر چنین کسانی خواهد فرستاد.
به آیه دقت کنید.
اما ایشان از گوش گرفتن ابا نمودند و سرکشی کرده گوشهای خود را از شنیدن سنگین ساختند، بلکه دلهای خیش را مثل الماس سخت نمودند تا شریعت و کلامی را که یهوه صباوت به روح خود به واسطه انبیای سلف فرستاده بود نشنوند. بنابراین خشم عظیمی از جانب یهوه صباوت صادر شد. پس واقع خواهد شد چنان که او ندا کرده و ایشان نشنیدند، همچنان یهوه صباوت میگوید: ایشان فریاد خواهند برآورد و من نخواهم شنید، و ایشان را بر روی تمامی امتهایی که نشناخته بودند به گردباد پراکنده خواهم ساخت و زمین در عقب ایشان چنان ویران خواهد شد که کسی در آن عبور و تردد نخواهد کرد. پس زمین مرغوب را ویران ساختند. برخی نیز با زیرکی از مطالعه کتاب مقدس در می روند تا مبادا حکمی ببینند و بیاموزند که برایشان باری گران باشد، و یا برخی آنقدر نسبت به کلام خدا بی‌تفاوتند که هرگز در آن گذر و تفکر نمی‌کنند و مشغول زندگی خود هستند. عده‌ای هم هستند که وقتی از سوی کسی دیگر با کلام خدا مخاطب قرار می‌گیرند و آن کلام به مزاقشان خوش نمی‌آید، واکنشی ناخوشایند نسبت به شنیدن کلام خدا از خودشان نشان می‌دهند که شایسته یک فرد مسیحی نیست. یک پرسش به این دسته از افراد وارد است: چرا ایمان آوردید وقتی اینقدر از کلام خدا نفرت دارید؟ اصلاً آیا حقیقتاً خود را مسیحی می دانید؟ خدا در هشدار به چنین افرادی می فرماید:
به آیه دقت کنید
و تو به ایشان بگو یهوه خدای اسرائیل چنین می گوید: ملعون باد کسی که کلام این عهد را نشنود. چنین افرادی هرچقدر هم نزد مردم نیکوکار باشند، اما ملعون خدا هستند و نصیبی از ملکوت او ندارند. یکی از جاهایی که باز خدا به دعای ایمانداران گوش نمی‌دهد، دقیقاً همین جاست. آنانی که به هر دلیلی گوش خود را برای شنیدن شریعت خدا و آموختن و عمل کردن به آن می‌بندند. کتاب مقدس می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
هر که گوش خود را از شنیدن شریعت برگرداند، دعای او هم مکروه می شود. هر فرد مسیحی وظیفه دارد در روند ایمانی خود حتماً به طور مستمر و پیوسته کلام خدا را با اشتیاق بیاموزد و به هر آنچه آموخته عامل باشد تا مبادا مورد لعنت خدا قرار گیرد. اساساً آنانی که با روح القدس پیوند خورده اند، در دل خود اشتیاق فوق‌العاده‌ای برای آموختن و عمل کردن به کلام خدا دارند و نه اینکه باری بر خود نمی‌بینند، بلکه بسیار لذت خواهند برد از این اطاعت. اما آنانی که دل خود را سنگین کرده‌اند و از کلام خدا گریزانند، به یقین خدا و فیض او را نشناختند و هنوز شریک روح القدس نشده‌اند.